بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. از کدیم ما مدت ها راجع به متعارضین بحث میکردیم. خب متعارضین که کاری نداشت، اکرم العلماء لا تکرم الفساق منهم، اون لا تکرم خاصه مقدمه بر او میکردیم، در عام تصرف میکردیم، هیچ کاری نداشت. بعد متعارضات شروع کردیم، یعنی یک عام، دو تا، سه تا، ده تا، هر چی دلتون میخواد، یک دونه عام، دو تا خاص بعدش اومد که به اینها میگن متعارضات. اینجا وظیفه چیه؟ اینو دو قسمش کردیم. روز اول گفتیم این متعارضات یه وقت اتحاد نسبت داره، یک وقت اختلاف نسبت داره. اتحاد نسبتش کدام بود؟ یک عام داشتیم، دو تا خاص مطلق بعدش بود، یعنی عام مو با هر یک اینها نسبتش عام و خاص مطلق بود. خب اونجا چی کار میکردیم؟ این که یه دونه خاص داشتیم مقدم میکردیم بر عام، در عام تصرف میکردیم، حالا دوتایی رو مقدم میکنیم. برخلاف استاد ما نراقی که آمد عام رو به خاص اولی تخصیص میزد، بعد این تخصیص خورده رو با اون دومی میسنجید، که ایشون چند روز این بزرگوار رو رد کرد، فرمودن لا وجهل سبق عهده ما علی الاخر. ما که یه عام میداشتیم مدت ها از عمرش گذشته، حالا بعدها دوتا خاص منفصل آمده، وجهی نداره ما عهده ما رو بر دیگری مقدم کنیم. هر دوی اینها رو یک جا مخصص اون عام قرار میدیم. و حالی که مرحوم نراقی میمد عام رو به خاص اولی تخصیص میزد، بعد با اون دومی میسنجید، اگر نسبتش عوض میشد معامله اون عوض شدن نسبت رو میکرد. خب اینم بحثش تموم شد. اونی که جلسه قبل شروع کردیم این که متعارضات با نسبت مختلفه، یعنی یک عام داریم، دو تا خاص بعدشه، اما خاص اولیش عام و خاص مطلقه، یعنی خاص مطلقه، خاص دومیش خاص منوجه، منوج یعنی منجهته. یه وقت ما میگیم عام و خاص مطلقه، یه وقت میگیم عام و خاصه، یعنی از یه جهت خاصه، از یه جهت عامه. عام و خاص منوج معناش اینه. خب حالا یک عام داریم، اولیش خاص مطلقه، دومیش خاص منوجه، که مثالش این بود اکرم العلماء، این مال عاممون. یه خاص مطلق داشت، لا تکرم الفساق منهم، این منهم قرینه است بر این که این خاص مطلقه. بعدم داشتیم یستحب با اکرام العدول، که باید این عام مطلقه، یعنی عام منوجه. عاممون با خاص اولی مطلق، با خاص دومی منوج. اینجا باید چیکار کنیم؟ اینجا حرف استاد میپذیریم، اینجاست که ما تابع استادمونیم، یعنی عام و میایم با خاص اولی تخصیص میزنیم، بعد با اون میسنجیم. چرا؟ برای اینکه رجحان داره، برای اینکه خاص مطلق ارجح و دلالتنه، غیر از اونجاست. اونجا با هر دو عام و خاص مطلق بود، وجهی نداشت ما احده ما رو بر دیگری مقدم کنیم. اما در اینجا حق با استاده، یعنی میایم عاممونو با اون خاص اولی که خاص مطلقه و ارجح و دلالتنه، اونو به وسیله او تخصیص میزنیم، بعد میسنجیمش با اون یسته با اکرام العدود، بعد نسبتش عوض میشه. یعنی این عامی که قبل از تخصیص نسبتش با او عامین منوج بود، بعد از تخصیص عام خاص مطلق میشه. یعنی ببینید اینجوریه، اکرم العلماء این عاممون، لا تکرم الفساق منهم یستحب اکرام العدول. خب شما چی کار کن؟ عام و بیا به این خاص اولی تخصیص بدن. اکرم العلماء لا تکرم الفساق منهم، یعنی اکرم العلماء العدول. این میشه دیگه، عام و تخصیص زدی به این خاص اولی، شد اکرم علماء العدول. بعد این با نسبتش با اون یستحب اکرام العدول، نسبتش عام و خاص مطلق میشه. ببینین تنقلب النسبه و یحدث ترجیح، یعنی نسبت عوض میشه با او و ترجیح هم پیدا میشه. چرا؟ برای اینکه اون یستحب و اکرام العدول میشه عام، اون علمای عدول که اجرایشون واجبه میشه خاص، اون وقت اینجوری میشه عام مخواد. استحباب داره علما و استحباب داره همه عدول را آدم اکرام کنه، همه عدول، میخواد عالم باشن میخواد نباشن، مگر اینکه از علما باشن. که اگر علما بشن واجبه. ببینید پس اینجا ما اومدیم عام و به خاص اولی که تخصیص دادیم، بعد با اون خاص دومی نسبتش عوض شد، یحدث ترجیح، یعنی به عکس شد، یستحب شد عام به مطلق، همه عدول اکرامشون مستحبه، فرق هم نمی کنه عالم و جاهل. اون میگه نه، اگر عدول عالم شدن اکرامشون واجبه، شد عام و خاص مطلق. این یک جا که حرف استادو پذیرفتیم، ولو دیگران نپذیرفتن، ولی ما در اینجا حرف ایشونو قبول میکنیم. جای دوم کجاست؟ وقد لا تنقلب. بنا شد این نسخه رو بخونیم، اون رو دم عرض کردم، نسخه های شاگردای شیخ و شما ببینین تمام لا تنقلبه، ولی این نسخه ای که دست منه با نسخه جامع و درسین تنقلبه. ولو از کردم اون رو میشه تنقلبم معنا کرد، ولی حالا که نسخه های صحیحه همه لا تنقلبه، ما همون لا تنقلب رو میخوام بخونیم. ایشون میگه یه جایی دیگه هم حرف استاد درسته. کجا؟ اونجایی که نسبت واحده است، اما نسبت واحده است، ولی ما اگر عام و به خاص اولی تخصیص بدنیم نسبت عوض نمیشه، لا تنقلب. عنایت بفرمایید اون روزایی که من نزاع خودمونو با نراقی چیکارش کردم، هی نزاع و دائرهشو محدود کردم، نظرتونه؟ میگفتم اونجایی که هر دو منفصل لفظی باشه نزاعی نداریم، او هم مثل ماست. اونجایی که اولی متصل لفظی باشه ما هم مثل اونی نزاعی نداریم. نزاع کجا بود؟ اونجایی که اولی منفصل لبی بود. اون وقت اونجا من یه چیزی از خارج گفتم، گفتم همینجام که ما با ایشون نزاع داریم در صورتی است که ینقلب النسبه، نظرتونه؟ یعنی خیلی من دیگه دائره نزاع رو زیر کردم، گفتم تازه در همونجام که ما نزاع داریم که ایشون میاد اولی رو به عام رو به خاص اولی نسبت میده، تخصیص میزنه، بعد با اون میسنجه، ما گفتیم مخالفیم، اما همونجام در صورتی مخالفیم که تنقلب النسبه، و الا اگه نسبت عوض نشه خب بکنیشون هم هیچ کاری، ما موافقیم. پس خلاصه در اتحاد نسبت هم حرف ایشون درسته اگر نسبت عوض نشه. شما نگید شما پس چرا اون رو مخالفت کردین، اونجا در اختلاع اتحاد نسبت بود، ما گفتیم این کار جایز نی، ولی در اونجایی که تنقلب النسبت و الا اگر جایی اتحاد نسبت باشه ما عام رو با خاص اولی بسنجیم و نسبت عوض نشه بادم مخالفت نداریم. از کردن اینه اون رو من خارج گفتم اون رو که با اینجا تطبیق بکنه. پس نتیجه چی شد آقا؟ دو جا حرف استاد ما میپذیریم، یکی در اختلاف نسبت که عام رو قبول میکنیم با خاص اولی تخصیص میدنیم نسبتشو میسنجیم با اون دومی، این یک جا. یک جام اینجایی که اتحاد نسبته، یعنی عام رو با خاص اولی میسنجیم، هر دوش یک نسبت داره، اما اگه این کارو بکنیم نسبتش با اون منقلب نمیشه، این جام قبول میکنیم. پس نتیجتا خیلی اون روزم عرض کردم دائره نزاع تو این کتابا خیلی وسیع مطرح شده که ما یه چیزی میگیم، آقای نراقی گفتن نه بابا اینجوری نی، در اونجایی که هر دو منفصل لفظی اختلافی نی، در اونجام که اولی متصل لفظی اختلافی نی، در اونجام که اولی منفصل لبیه اگر نسبت عوض بشه اختلاف دارین، و الا اگر منقلب نشه نسبت اونجام قبول دارین، که اون وقت این کاملا با این تطبیق میکنه که عرض کردم اینا همه مزیت اون نسخه ها، یعنی اون نسخه های مرحوم شاگردای شیخ با این نسخه های چهار جلدی مزیتش اینه، یعنی یه جای دیگه هم حرف استاد میپذیرین. در کجا؟ در اتحاد نسبت، اما اگر عام و خاص اولی بسنجیم نسبت منقلب نمیشه، اونجا هم با استادمون ما موافقیم. و قد لا تنقلب النسبه، یعنی چی؟ یعنی اگر عامو با خاص اولی نخص تخصیص دادیم سنجیدیم بازم نسبتش با او عوض نمیشه، اینجا هم قبول میکنیم ولو اتحاد نسبت باشه. و قد لا تنقلب النسبه، اون قبلی تنقلب النسبه بود در نسبتهای مختلف، این لا تنقلب النسبت در نسبت‌های متحد، در متعارضات نسبت منقلب نمیشه، ترجیح هم پیدا میشه، اما متعارضات ولو به نسبت واحده، یعنی ولو نسبت واحده باشه که ما اونجا استاد رد کردیم، اونجا برای این بود که نسبت منقلب میشد، ولی وقتی نسبت منقلب نشه ما نزاعی نداریم با ایشون. بله ما میایم عام اولی رو با خاص میسنجیم، بعد سنجیدش رو با اون میسنجیم، هیچ هم عیبی نداره. کما لو ورد اکرم العلماء، این یک عام که علما همه واجب الاکرامن، چه عادل چه فاسق، چه شاعر چه غیر شاعر، این عاممون به این وسیع. بعد یه خاص میاد، خاص منوت، لا تکرم الفساق، فساق و اکرام نکن. چه عادل، چه عالم، چه جاهل، چه شاعر چه غیر شاعر. بیام سراغ سومی، یستحب با اکرام و شعرا، شعرا اکرامشون مستحبه. چه عالم، چه جاهل، چه فاسق و چه غیر فاسق. ببینین نسبت ها متحده با همه عام خاص منوت چه نسبتا واحده، یعنی عام ما با هر یک ببینین هیچ کدوم هم منهم نداره. اگر خاص ها منهم داشته باشه اون میشه خاص مطلق، ولی اگه منهم نداشته باشه چند بار گفتیم میشه خاص منوت. اکرم العلماء، همه علما چه عادل چه فاسق، چه شاعر چه غیر شاعر، اکرامشون واجبه. دومی میگه هیچ فاسقی را اکرام نکن، چه عالم چه غیر عالم، چه شاعر چه غیر شاعر. سومی میگه شعرا اکرامشون مستحبه، چه عالم چه جاهل، چه عادل چه فاسق، اکرامشون مستحبه. این سه تا نسبت واحده است، یعنی عام اولیه ما با هر یک اینا نسبت واحده داره، اونم نسبت عام خاص منوچی. اینجا باید چی کار بکنیم؟ عرض شد در اینجا به خدمت شما عرض شد که قبل از اینکه اینو عرض بکنم یه نکته ای رو دقت داشته باشین. اون روزی که ما انقلاب نسبت شروع کردیم، سطر ما قبل آخرش حتما مراجعه بکنین، این کلمه رو پیدا بکنین، عام قلیل الافراد کن نست، یه همچه عبارتی ایشون داشتن ها. دقیقا سطر آخر ما قبل انقلاب نسبت، ما الان دو هفته است انقلاب نسبت شروع کردیم، اون سطر ما قبل آخر نگاه کنین، ایشون فرمودن عام قلیل الافراد اشبه به نست. اگر ما عام می داشتیم افرادش خیلی کم بود، عامه ولی افرادش کم بود. اینا مثل نس میمونه. یعنی چی؟ یعنی ترجیح دلالی داره، چون میدونید نس ترجیح دلالی داره. یعنی اگر یه عام می داشتیم کثیر الافراد، یه عام می داشتیم قلیل الافراد، وقتی گفتیم عام قلیل الافراد کن نس، یعنی این عام رو رعایت بکن، این مثل نسه، اون عام کثیر الافراد رو در او تصرف بکن. الان ببینید اکرم العلماء عام قلیل الافراده. علما البته میدونم عرض کردم منحصر به روحانیون که نی، لیسانس ها، فوق لیسانس ها، دکترا، مهندس ها، متخصصین، همه از علما هستن دیگه. همیشه علما یه طبقه خاصی هستن، کمتر از دیگران هست. همین مملکت خودمون مثلا 60 میلیون داریم، مثلا چند میلیونش عالمه؟ شما بگو 10 میلیون، بگو 20 میلیون، باید بیشتر عوام هست. پس علما، العلما، العلما یعنی همه علما، اما عام نیست که اقل افراده، یعنی نسبت به جهال علما همیشه کمترن. الفساق چی؟ الفساق اینم جمعه، اما کثیر الافراده، عام کثیر الافراده. چرا؟ برای اینکه فساق تو مردم عوام که زیاده، تو علما هم زیاده. پس بنابراین الان اکرم العلما کل علما، لا تکرم الفساق هم کل فساقه، اما اون علما قلیل الافراد، عام قلیل الافراد، فساق عام کثیر الافراد. خب گفتیم عام قلیل الافراد اشبه به نس، از کدام این اگه توجه نداشته باشین و توجه نمی‌کنین که ایشون این حرفا رو میزنه، اونجا رو مراجعه بکنین، اون حرفو بپذیرین از ایشون که عام قلیل الافراد کن نست، حالا بحثمون درست میشه. یه عالمی الان ما داریم، این اک عالم تنهاست، نه فاسق نه شاعره، خب این که معلومه اکرامش واجبه، این مال اکرم العلماء. بعد میام سلاغ لا تکرم الفسا، این دوتا رو با هم جمع می‌کنین. اگر یه عالم فاسق داشتیم این بادم اکرامش واجبه. چرا؟ عالم غیر فاسق معلومه، خب اکرم العلماء نه فاسقه نه شاعره، اکرم العلماء میگه اکرامش واجبه، اون که مهم نیست. میخوام بگیم عالم اگه فاسق هم باشه اکرامش واجبه. چرا؟ برای اینکه اون لا تکرم الفساق میگه فساق و حرامه اکرام کنین، فساق غیر علماء. ببینین دست بردیم تو. چرا دست بردین؟ خب اون عامه، اینم عامه، میگیم نه علما عامه قلیل الافراده، و ما قبلا خوندیم عامه قلیل الافراد چند نست، و نستم که ترجیح دلالی داره. پس شما اکرم العلماء رو مقدم کن بر لاتکرم الفساق در این تصرف کن. طبق همه جاها ما اگه نست و ظاهر داشتیم تصرف نمی کردیم در اون ظاهر، نست و مقدم می کردیم. اینجا علماء الان قلیل الافراده، عام قلیل الافراد کن است، اما فساق عام کثیر الافراده. شما چیکار کن؟ بگو اکرم العلماء، علماء واجب الاکرامن، چه عادلاشون چه فاسقاشون. میگیم پس لا تکرم الفساق رو چیکارش کنیم؟ میگیم لا تکرم الفساق غیر علماء. ببینیم دست بردیم، یعنی تو عام تصرف کردیم. چه رجحانی داره؟ خب اگر اون العلماست اینم الفساق، و خونه زمیمه بکنید. بله هر دوی اینا جمعه، حلو دلات بر تعمیم داره، اما اون کنسته این کزاهره. پس شما بیا تحفظ بکن عموم اکرم العلماء رو، عموم اکرم العلماء رو تحفظ کن، یعنی بگو همه علماء واجب الاکرام هم، حتی فساقشون. پس اون چی میگه؟ میگه فساق و اکرام نکن تصرف میکنیم، میگیم فساق غیر علماء. این دوتا رو که با هم سنجیدیم میشه اکرم العلماء العدو. بله دیگه، وقتی ما این عامه کم افراد رو مقدمه بر او کردیم، در او تصرف کردیم، معناش اینه که عالم ولو فاسق هم باشه واجب الاکرامه. خب حالا ایشون میخوان همینه بگن. ایشون میفرماد ما در اینجا حالا اگر یه ما عالمی داشتیم، یه کسی رو داشتیم هم عالم بود، هر سه عنوان درش بود، هم عالم بود هم فاسق بود هم شاعر بود، به مقتضای جمع بین اول و دوم میشه واجب الاکرام، به مقتضای سومی میشه مستحب الاکرام. حالا عنایت بفرمایید. ایشون میگه فاذا فرضنا، اگر فرض کردیم، سه تا مثالا فراموش نشه، خیلی باش کار داریم ما، اکرم العلماء عاممون، یه لا تکرم الفساق دوباره بعدش آمده، یه یسته با اکرام و شعرا بعدش آمده. الا فرضنا، اگر ما فرض کردیم فساق اکثر و فردنن از علماء، یعنی چی؟ یعنی علماء اقل و فردنن، و اقل و فردن کن نست. اینو حتما فراموش نکنید، از کدام سطر آخره ما قبل بحث انقلاب نسبت این جمله رو اونجا پیدا بکنید، العام اقل الافراد اشبه به نست. خب پس نتیجتا فساق میشه اکثر و افرادن از سایر علما، فساق میشه اکثر و افرادن از علما، یعنی علما میشه اقل و افراد از فساق. و وقتی علما شد اقل و افراد، اقل و افرادم کن نسته و نس همیشه مقدمه بر ظاهره، پس چی کار باید بکنیم؟ باید بگیم همه علما واجب الاکرامن ولو فاسقاشون. میگیم آقا پلا تکرمو چه بکنیم؟ میگه فاسقا رو اکرام نکن، میگه اون فاسقای غیر عالم رو میگن. درست این همه عام و خاصا که نس مقدمه بر ظاهر کردیم، اینجا نس و مقدمه بر ظاهر کردیم. نس اکرم العلماء میگه همه علماء واجب الاکرام هم، اون لا تکرم الفساق و تصرف میکنیم، اگر حرامی هم هست اکرام فساق، فساق غیر علماء و الا فساق از علماء واجب الاکرامه. چیکار کردیم اینجا؟ اولی رو با دومی تخصیص دادیم. آخه میخوام بگیم اینجا حرف استاد درسته دیگه، در اینجا حرف استاد درسته، یه عام داریم، دو تا خاص منوج بعدش آمده، اینجا ما میپذیریم حرف استادو، یعنی اولی و دومی رو با هم دیگه جمع میکنیم، احده ما رو به دیگری تخصیص میزنیم و نسبتش منقلب نمیشه، داریم لاتنقلب میخونیم. یعنی بعد از این هم که این کارو کردیم، نسبتش با اون یستحب و اکرام و شعرا با اون بازم نسبتش هنوز محفوظه. پس نتیجتا اگر ما یک عالم فاسق شاعر داشتیم، به مقتضای جمع بین اولی و دومی اکرامش میشه واجب. بله به مقتضای جمع اولی و دومی، این آدم هم عالمه هم فاسقه هم شاعره، به مقتضای جمع بین اول و دوم که علما رو میگفت مطلقا واجب الاکرامن، این آدم میشه واجب الاکرام. ولی به مقتضای دلیل سوم که یستحب، این آدم اکرامش میشه مستحب. لذا میفرماد اگر ما فرض کردیم فساق اکثر و فردنن از علما، شما از اون طرفش کنی، فرض کردیم که علما اقل و افرادنن از فساق، و اقل و افرادنم که قبلا خوندیم کنه است، چیکار کن اینجا؟ خصوصا اون فساق، اون فساق اکثر الافراد تخصیص میخوره به غیر علما. خب شما نیا بگو هم علما جمعه هم فساق جمعه، چرا در یکی تصرف میکنی؟ میگیم برای اینکه اون اقل افراد کن نسته و عام رو باید حفظ کرد، نسل رو باید حفظ کرد، در ظاهر باید تصرف کرد، اون وقت این عالم فاسق اکرامش میشه بادم واجه. خلاصه عالم اگر کسی بود این اکرامش واجبه، حالا میخواد عادل باشه میخواد فاسق، پس به مقتضای جمع بین اول و دوم این شد واجب الاکرام، ولی به مقتضای اینکه شاعره دلیل سومی میگه اکرامش مستحبه. فیخرج العالم الفاسق عن الحرمه، میبینی نتیجه تخصیص شد، چون فساق بنا شد اکرامشون حرام باشه، ولی چون عام کثیر الافراد تخصیصش زدیم به فساق غیر عالم. یعنی چی؟ یعنی فاسق عالم از تحت حرمت خارجه، عالم ولو فاسقم باشه حرمت اکرام نداره، طبق اکرم العلماء اکرامش واجبه. چرا؟ برای اینکه اون کن نسته و نسته که انسان نمیتونه تصرف بکنه، در اون دیگری باید تصرف بکنی. پس عالمه فعالم فاسق یخرج عن الحرمه، یعنی از اون لا تکرم الفساق خارج میشه. حالا میخواد یه ماده اجتماع درست کنه و یبقا فرد شاعر عالم فاسق، این میشه چی؟ این مردد میشه بین وجوب و استحباب، به اعتبار جمع بین اولی و دومی میشه چی؟ واجب الاکرام، چون عالمه دیگه. اون دومی هم که میگفت فاسقانه، فاسقای غیر عالم رو میگفت، پس به مقتضای جمع بین اولی و دومی این آدم عالم فاسق شاعر میشه واجب الاکرام، ولی به مقتضای اینکه شاعره اون دلیل سومی میگه اکرامش مستحب. ببینیم مرد دادن، یعنی این عالم فاسق ماده اجتماع عنایت بفرمی، شاعر عالم فاسق، ست عنوان دیگه، یه فردی داریم از شاعر العالم الفاسق، این مردد است بین وجوب و استحباب، به اعتبار جمع بین اول و دومی میشه واجب الاکرام، به اعتبار سومی میشه مستحب الاکرام. خب حالا ایشون میفرماد تا اینجا چیکار کردیم؟ آقا اقلیت و اکثریت رو در اولی و دومی ملاحظه کردیم، اکرم العلماء گفتیم اقلن از این، نتیجه اقل بودن او و اکثر بودن این روشن شد. حالا بیام سراغ اون یکی فاسق رو، ما علما رو از توش خارج کردیم دیگه، فاسق چون علما از توش خارج شد او نسبت به شعرا میشه اقل، یعنی فاسق بعد از اخراج علما، تا علما توش بود عامه کثیر الفرد بود، ولی علما که رفت بیرون بیشتر فاسقا رفتن بیرون، فاسق شد قلیل الافراد نسبت به شعرا، فاسقا افرادشون کمتر از شعرا. خب حالا به ملاحظه این چی؟ در اینجایی که فاسق داریم، یعنی یه آدمی داریم فاسقه و شاعره، اگر فاسق تنها بود که اکرامش حرام بود، حالا که فاسق شاعره بودم حرامه، شما پس نگوی استحب و اکرام و شعرها چی میشه؟ میگیم بعد تصرف کنی. چرا؟ رو همون قاعده. یعنی تا اونجا چی بود؟ علما اقل و افراد بود از فساق، الان که علما را تو فساق خارج کردیم، فساق شدن اقل افراد نسبت به شعرا، شعرا شدن کثیر الافراد. چیکار کن؟ اگر فاسق تنها بود مگه نمیگفتی اکرامش حرامه؟ حالا هم که فاسق شاعره بگو اکرامش حرامه. پیسته برو چیکار کنیم؟ میگه شعرا اکرامشون مستحبه، میگیم شعرای غیر فاسق. میبینی دوباره این همون برنامه‌ای که اونجا داشتیم اینجا داریم، یعنی فاسق میخواد شاعر باشه، میخواد شاعر نباشه اکرامش حرامه. حالا بیاین سراغ شعرا، شعرا نسبت به علما اقل و افراده. میبینی پله پله داریم میام پایینا، عبارت که خود مندمجه با این تردی که بنده عرض میکنم دیگه هیچ کاری نداره مطالعهش. پس اول چی کار کردیم؟ اکرم العلما رو با لا تکرم الفساق ملاحظه کردیم، گفتیم او اقل افراده، این اکثر افراده، اون نص، این ظاهره، اونو بگید در این تصرف کن، نتیجه چی میشد؟ عالم ولو فاسقم بود واجب الاکرام میشد. حالا بیایم سراغ فاسق و شاعر. فاسقا رو ما علما رو ازش خارج کردیم، بله علما رو که خارج کردیم خیلی شد قلیل الافراد نسبت به شعرا. خب فاسق چه شاعر باشه چه نباشه اکرامش حرامه. میگیم آقا پس اونو چی میگی؟ میگه اکرام شعرا مستحبه، تصرف کن درش، بگو شعرای غیر فاسقه و الا شعرای فاسق بازم اکرامشون حرامه. اگر اون یستحب اکرام شعرا، میگه اکرام شعرا مستحبه، شعرای غیر فاسق. ببینین در این تصرف کردیم. چرا؟ برای این که فوسا نسبت به این افرادش کمه، این افرادش بیشتره. حالا بیام سراغ شعرا با علما که اولی باشه. شعرا با علما چی؟ شعرا نسبت به علما افرادشون کمه، یعنی شعرا نسبت به علما افرادشون کمه، چون شعرا خلاصی عده خیلی خاصی از مردم هم. تو ما هزار تا اگه آدم ببینی یه نفر شاعره، یعنی نسبتش یک بر هزاره. همیشه شعرا از علما کمترن. حالا اگر یه آقایی عالم بود و شاعر بود، این اکرامش واجبه. حالا ایشون میفرماد بخواد، یعنی اکرامش مستحبه. حالا اگر این فاسق هم باشه، بازم اکرامش مستحبه. اینو عنایت بفرمایید تا به دوره از خارج من توضیحات بکنم. ببینید ثم، تا اینجا چیکار کردیم؟ بین اکرم العلماء و لا تکرم العلماء جمع کردیم رو مذهب استادمونا، قبول کردیم مذهب استادو که عام رو با اولی بسنجیم. چرا؟ برای این که اگه این کارو بکنیم نسبت عوض نمیشه. خب ما این سنجشو کردیم، نسبت اون عام مخصص با اون سومی هیچ عوض نشد. حالا میخوام بریم سراغ این طرف. اذا فرض ان الفساق، حالا که فساق کثیر الافراد بود، ما علما را از توش خارج کردیم، بعد از اخراج علما فساق شدن اقل فردن. فساق دیگه جمعیتشون کمتر از شعرا شد، شعرا جمعیتشون بیشتر از فساقه، فساق اقل فردن هست. کدوم فساق؟ فساقی که علما ازش خارجه، و اکثر فساق هم که گفتیم تو علما. خب وقتی از فساق ما علما رو خارجش کردیم، وقتی علما خارج شد فساق افرادش خیلی کم میشه. وقتی افرادش کم شد، ببینی بعد از اخراج علما فساق میشه اقل و فردن من الشعرا. شعرا اکثر و فردن هم خستش شعرا بالفساق. این زمیرها هم ایشون مذکر برده، البته تو بعضی از نسخه ها زمیر نداره، تو این هم که زمیر داره مذکره، باید مؤنث بشه، ولی به اعتبار لفظ فساق خستش شعرا به فساق. اینجا شعرا رو تخصیص میدیم به فساق. فالفاسق و شاعر مستحب الاکرام، یعنی اگر یه نفر فاسق بود شاعرم بود، این مستحب الاکرام نیه، یعنی محرم الاکرامه. اگه بله دیگه غیر از کردم، اگه گفتم غیرشو نخوندم اشتباه کردم. ببینید آقا، فاسق تا فاسقه که اکرامش حرامه، شاعرم باشه اکرامش حرامه، مستحب نی یعنی حرامه. خب چرا حرامه با این که ما داریم یستحب و میگیم این شاعرهایی که ما گفتیم اکرامش مستحبه شعرهای غیر فاسقه، اما شعرهای فاسق همون به حرمت خودش باقیه. فعدا فرزه. حالا بیاین شعرها رو با علما مقایسه بکنیم. شعرها بعد از تخصیص فساق اینا اقل و مورد میشن، یعنی شعرا بعد از اون تخصیصایی که بهش خورد، این میشه اقل و افراد از علما، یعنی علما میشه کثیر الافراد. اینجا چی کار کن؟ اینجا اگر یه کسی شاعر بود ولو عالمم بود، شما بگو اکرامش مستحبه، ولو فاسقم بود، ولو این که هرچیم بود، شما بگو اکرامش مستحبه، میشه اقل و موردن من العلماء. حالا که شد اقل، خسته یعنی شعرا، خسته اون شریف، خسته دلیل العلماء، اون اکرم العلماء، اونو باید تصرف کنی، چون دیگه اکثر افرادنه. اون اولی که شروع کردیم گفتیم علما اقل و افرادنه، ولی از این ور که دور زدیم، علما میشه اکثر افرادن، شعرا میشه کم، علما میشه اکثر افراد، خص دلیل علما، یعنی اون العلماء اکرم العلماء اونو اکرام، یعنی تخصیص بدن، بگو شعرا اکرامشون مستحبه ولو عالم هم باشن. میگیم پس اکرم العلماء رو چی کار کنی؟ میگیم اون علما علمای غیر شاعره. اینجا دیگه علما کثیر الافراده، در او تصرف میکنیم. خصه دلیل علما به دلیل هی، یعنی به دلیل شعرا. یعنی ما اینجا همه زمینا مذکره به اعتبار لفظ شعرا، ما دلیل علما رو به دلیل شعرا تخصیص میزنیم، فیحکم، اون وقت اینجوری حکم میکنیم، میگیم ماده اجتماع بین کل. ماده اجتماع بین کل کدومه؟ یعنی عالم شاعر فاسق میشه مستحب الاکرام. هم عالمه که طبق اولی واجب الاکرامه، هم فاسقه که طبق دومی محرم الاکرامه، ولی معذاله مستحب الاکرامه. اگه شما یه نفر پیدا کردی هم عالم بود هم فاسق بود هم شاعر بود، این اکرامش مستحبه. نگو پس اکرم العلماء رو چی کارش کنیم، میگه واجبه، اون علمای غیر شاعره. نگو فساق رو چی کارش کنیم، اون میگه حرامه، میگیم فساق غیر شاعره. پس نتیجتا ماده اجتماع که عالم فاسق شاعر باشه میشه مستحب الاکرام، سرش همینه. من مرحوم تنکابینی چند جمله عبارتی داره خیلی دسته کرده است، اگه رفقا بتونن تو ذهنشون بسپرن خیلی خوبه. ببینید آقا، اگر ما عالمی داشتیم نه فاسق بود نه شاعر، اول ست دلیل یادتون باشه، اکرم العلماء لا تکرم الفساق یستحب و اکرام و شعرا، مثالا یادتون نره. اگه ما یه عالم داشتیم نه فاسق بود نه شاعر، حکمش چیه؟ وجوب اکرام، اون که حرفی نیست چون معارض نداره. اون نه فاسقه که اون بگه نکن، نه شاعره که اون بگه مستحبه. یه نفر داریم عالمه، نه فاسقه نه شاعره. این که خیلی کردم عبارت خیلی خوبیه، من جای دیگه عبارت اینجوری ندیدم. اینو مرحوم تنکاری میفرما، اگر ما یه کسی داشتیم فقط عالم بود نه فاسق بود نه شاعر بود، این حکمش وجوب اکرام. چرا؟ لعدم المعارض، معارضی نداره. حالا اگر این عالم فاسق شد بازم واجب الاکرامه. چرا؟ برای کنس، یعنی همونطوری که اون موقع که عالم بود و فاسق نبود شما میگفتید اکرامش واجبه، حالا هم که فاسقه ولی شاعر نیستا، حالا هم که فاسقه بادم اکرامش واجبه دیگه. چرا؟ اون اول واجب بود لعدم المعارض. خوب عنایت کنی، فقط عالمه نه فاسقه نه شاعره، اکرامش واجبه. چرا؟ لعدم المعارض. این که روشن. حالا این آقای عالم شد فاسق ولی شاعر نیست، بازم با حساب واجب الاکرامه. حالا چرا معارض داره؟ که میگیم برای اینکه اون کنسته، این که از ظاهره، تو این ظاهر تصرف کن، بگو اگر فساق اکرامشون حرامه فساق غیر عالمه. پس ببینید عالم شد واجب الاکرام، حالا میخواد فاسق هم باشه میخواد نباشه. و اما بریم سراغ بعدی، اگر یه نفاسق، یعنی یه فاسقی رو در نظر بگیرید، نه عالمه نه شاعره، حکمش چیه؟ حرمت اکرام. چرا؟ لعدم المعارض، برای این که فاسقه، نه عالمه که اون بگه واجبه نه شاعره که این بگه مستحبه، اینجا که روشنه. اما اگر این فاسق شاعرم شد بازم محرم الاکرام دیگه. چرا؟ برای اینکه این فاسق بعد از اخراج علما شد قلیل الافراد، قلیل الافراد کنس، شعرا میشن کثیر العام. اینجا کثیر العام متصرف کن، بگو فاسق شاعرم که باشه اکرامش حرامه. میگیم پس اونو چی کار کنی که میگه اکرام شعرا مستحبه؟ میگیم شعرای غیر فاسق. پس ببینید اینم مال اینجا. حالا بیام سراغ شعرا. شعرا اگر یه نفر شاعر بود نه عالم بود نه فاسق بود، حکمش چیه؟ استحباب اکرام. چرا؟ لعدم المعارض، معارضی نداره. یه آدمی فقط شاعر، نه عالمه که اون بگه اکرامش واجبه نه فاسقی که اون بگه حرامه، این آدمی که شاعره نه عالمه نه فاسقه، خیلی روشنه که حکمش استحبابه لعدم المعارض. حالا اگر این شاعر شد عالم، این شاعر شد عالم، بازم اکرامش مستحبه. این شاعری که نه عالم بود نه فاسق گفتیم اکرامش مستحبه، الانم که عالمه بازم مستحبه. چرا مستحبه؟ برای اینکه شاعر قلیل الافراده، علما کثیر الافرادن، قلیل الافراد کنست، این نست رو به حال خودش باقی نگهدار، در او تصرف کن، بگو اگر میگه علما اکرامشون واجبه، علمای غیر شاعره میگه. از کلام خیلی دسته کرده است. اگر همین مطالبی که عرض کردم تطبیق بکنید به عبارت اینایی که من عرض کردم، اشبه کن نستو، حرفای تنکابونی و اینا رو اگر قاطی نکنین، آقا عبارت چیدی به دست نمیده. باید اینا رو فکرشو بکنی که قلیل العام قلیل الافراد کنست، نستم که نباید انسان تصرف بکنه، همیشه تو اون ظاهرها باید تصرف کرد. اون یه مطلب در ذهنتون باشه، این حرفای مرحوم تنکابونی هم یه مطلب، این دوتا مطلب که در ذهنتون بود، اون وقت عبارت دیگه معنا کردنش کاری نداره. خب عنایت بکنید این دو سه خط دیگه بخونیم و سر مطلبه. و قص علا ما ذکرنا ترجیح غیر دلالی، جلسه قبل چی گفتیم ما؟ گفتیم اگه یه عام داشتیم دو تا متعارض بود، حالا نسبت مختلفه یا هرچی، اونجا گفتیم چی؟ ببین اگه ترجیحی در بین بود اون عام با اون ترجیحه بسن، اگر ترجیح، اون وقت بعد گفتیم ترجیحش فرق نمی کنه، لعجل دلاله او لعجل سنه، نظرتونه؟ پس ما اگر یه عام می داشتیم، یعنی متعارضاتی داشتیم، این متعارضات اگر یک ارجحی بینشون بود اون عام با اون ارجح ملاحظه بکن، فرقی نمی کنه ارجحیت به خاطر دلالت باشه یا ارجحیت به خاطر عدلیت راوی باشه، به خاطر اشعریت روایت باشه، فرقی نمی کنه. مثالایی که ما زدیم مال چی بود؟ ارجح و دلالت هست. یعنی این مثالایی که این دو روز ما زدیم ارجحمون چه ارجحیه؟ از حیث دلالت. ایشون میگه بقیه که خودت حساب کن. بقیه کدومه؟ ارجحیت صدوری، ارجحیت روایتی. مثلا بین اینا یکیش راویش عدله، بین اینا یکیش روایتش اشعره. اینا رو دیگه من مثالاشو نمیزنم. وقتی ما گفتیم ارجح رو بگی جمع کن با اون دیگری، فرق نمیکنه ارجح دلالی باشه مثل مثالایی که ما زدیم و ارجح غیر دلالی. لذا میفرماد قسم الان ما ذکرنا صورت وجود المرجح، این کتاب یقید وجودشو بد نوشته، ما صورت مرجح دلالی رو برای شما مثال زدیم، شما بر همین قیاس کن صورت وجود مرجح غیر دلالی. یعنی احده ما ترجیح داره لبعضها، یعنی با بعض اون متعارضات، ولی ترجیحش دلالی نی، غیر دلالیه. حالا چه های شیخ انصاری دو هفته است شما برای معطل کردین در این بحث انقلاب نسبت، چرا اینقدر طولش دادی؟ میگه برای اینکه بعضی از بزرگان اسم نمیاره، از کد مرحوم نراقیه، اون روز اولم آدرسش دادی، هم از مناهج هم از عبائد نراقی، که ایشون در این دوتا کتابشون آمدن اگر ما یه عام داشتیم با دوتا خاص، میاد عام و به خاص اولی تخصیص میزنه، بعد با اون ملاحظش میکنه. ما گفتیم این درست نیست. بله دو جا حرف شما درسته، یکی در متعارضات اختلاف نسبت، یکی هم در متعارضات متحد و نسبه اگر نسبت منقلب نشه، و الا در غیر اینا حرف ایشون باطله. ایشون میگه ما دیدیم بعضی از بزرگان گرفتار لغزش شدن، اسمم نیوردیم که توهین بشه به استادمون، خلاصه معلوم بشه ما به خاطر لغزشاتی که برای این بعضی از بزرگان پیدا شده انقدر دو هفته شما رو معطل کردیم. الغرض من اطالت الکلام فی ذلک، در این باب انقلاب نسبت، یعنی در بحث متعارضات، در باب متعارضات ما خیلی مطلبتون دادیم، سرش این بود از تنبیه شما رو بیدارتون کنیم، متنبهتون کنیم که باید تأمل بکنه انسان در علاج. انسان میخواد چیزی رو با چیزی تخصیص بزنه، علاج دلالت رو باید تأمل بکنه، این در تعارض ببینه کدام دلالتش قوی تره، اون رو رعایت بکنه. حالا چرا ما خواستیم شما رو متنبه بکنیم؟ لأنا قد اثرنا فی کتب الاستدلال مناهج الاحکام، مال آقای نراقی یه صفحه مونده به آخر، یکی هم عوائد که اونم ظاهرا منم صفحه 78 تو ذهنمه، مثال زدیم. ما دیدیم بعضی از کتابای استدلالی اینها اثرنا، یعنی مطلع شدیم بر بعضی از زلات، بر بعضی از لغزش ها، والله مقیل الاثرات، خدا ان شاء الله اقاله بکنه و لغزشات ما رو هم بکنه. و حیث فرقنا ان بعض الکلام فی المرجحات من حیث الدلاله التي هي مقدمه علی غیرها فلنشرع فی مرجحات الروایه. اگه آقایون یادشون باشه صفحه 451 رو یه مراجعه کنیم، المقام الرابع دیگه، حالا هر نسخه دستتونه، مصاحنه تو مقام رابع با این نسخه ها صفحه 451 بود. المقام الرابع، ما دو جور ترجیح داریم، ترجیح های داخلی، ترجیح های خارجی، مستقل غیر مستقل، هر کدوم دارای اقسام. بعد ایشون 5 6 خط گذشت گفت کلها، همه این ترجیح ها مؤخرتون ان ترجیح دلالی، نظرتون اومد؟ تمام این مرجحاتی که ما گفتیم این مؤخر از ترجیح دلالیه. یعنی اگر شما یه جا عام و خاص داشتی چیکار کن؟ سراغ عدلیت راوی نرو، سراغ اشعریت روایت نرو، اون خاص رو مقدم بر اون عام بکن، ولو عام اعلی سندن باشه، ولو این خاص مرجوح باشه از سند، مرجوح باشه نسبت به اونا، یعنی این راویش عادل اون عدله. اگه ما یه روایت داشتیم آه راویش ولو عدل، یک روایت داشتیم خاص راویش ولو عادل، شما چیکار کن؟ این راوی عادل رو مقدم کن برو. میگه آخه اون عدل دیگه، باشه با بودن ترجیح دلالی نوبت به ترجیح های دیگه نمیرسه. لذا میفرماد که ما حیث فرغنا ان بعض الکرام، ما از مقام رابع تا اینجا مرجحات دلالی رو خوندیم و هیه، و اونجا هم گفتیم از کدام مقام رابع رو که پیدا کردیم 5-6 خط بریم پایین دره حاضهی، یعنی این مرجحات صدوری و جهت صدوری و مضمونی کلها مؤخرتان ان ترجیح دلالی. ایشون میفرماد هیه مرجحات دلالی مقدم است بر سایر مرجحات. سایر مرجحات کدومه؟ صدوری، جهت صدوری به خدمت شما به حساب، بله مضمونی. ایشون میفرماد مرجحات دلالی بر اینها مقدمه. حالا که اینو ثابت کردیم بریم سراغ مرجحات. کدوم مرجحات؟ اگه دو تا روایت داشتیم، یکیش عدل بود راویش، این مقدمه برونه، یا این روایتش اشهر بود از او، این مقدمه برونه. اما همه اینا کجاست؟ بعد از این که ترجیح دلالی نباشه و الا با بودن ترجیح دلالی نوبت به هیچ کدام اینا رو نمیرسه. فل نشر پس باید ما شروع کنیم در مرجحات روایت من الجهات الاخر، صدوری، جهت صدوری، مضمونی، فنقول. انشاءالله ما با آقایونم قبلا عرض کردیم ما دیگه واقعش این زبون خشکیم خیلی داره بیچاره میکنه، دیگه حریف سه تا درس نیستیم. ما انشاءالله شنبه آینده درسای صبحمون ها این تعادل و تراجمی میخوام ماه رمضان بخونیم. ولی بعضی رفقا میگن ما بریم تبلیغ، میدونم ولی من معذورم، یعنی واقعا شما نمیدونید من با چه جان کندنی یک 6 ماهیه دارم درس میگم، واقعا نفسم بالا نمیاد. غلط عذر میخوام آقایونی که ماه رمضان نیستن، نوارا هست جراوای هلالی هم زحمت میکشن غلط میدن بهتون. ما ان شاء الله ماه رمضان که درسای دیگه تعطیله، اینو ان شاء الله تو ماه رمضان تمامش میکنیم. شنبه آینده رفقایی که درس میان اگه کفایه و رسائل هر دو همون شنبه، اگر کفایه هستن اول ساعت 8 و اگرم رسائلن که نزدیک ظهر، منم حلال بفرمایید.